من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروته وشجاعته على قدر أنفته وإفته على قدر طيرته. خداوند ان شاء الله توفیق تحصیل همه فضائل رو به ما عنایت بفرماید. صلواتی خرج کنید. این سخن 47th سخن حضرت امیر سلام الله علیه از کلمات قصار اون حضرت است. کلامی بسیار نفیس و بسیار ارزشمند. امیدوارم در این روز جمعه 23 ماه مبارک رجب در این محضر پرفیض کنار قبر حضرت معصومه سلام الله علیها بتوانیم این سخن رو درست معنا کنیم و از عهده شرح و بسط این کلام براییم که درس خوبی برای زندگی همه ماست. معمولا انسان اموری که در دنیا هست اگر بخواهد میزان و اندازه اون امور رو ارزیابی کند و به دست بیاورد که چقدر است، هر چیزی رو با یک امری آزمایش میکنن. اجناس رو معمولا با ترازو و سنگی که مقرر است از نظر وزن چه مقدار وزن دارن اجناس رو میکشن تا وزن اونها رو محاسبه کنن. اما بعضی از امور رو با وزن نمیسنجن، با امور دیگری میسنجن. اگر شما درجه گرمی و سردی هوا رو بخواهید مقایسه کنید که چقدر است، این رو دیگه وزن نمی کنن، با یک درجه خاصی او رو تشخیص می دهن. اگر بخواهید شدت ضربان قلب رو پزشک به دست بیاورد، او با یک وسیله دیگری نوار قلب می گیرد و کیفیت ضربان قلب رو از نوار قلب به دست می آورد. اگر بخواهد بداند مقدار قند خون چقدر است، خون رو در آزمایشگاه آزمایش می کنند، میزان خون قند رو به وسیله آزمایش به دست می آورد. و همینطور آزمایش هر چیزی به یک گونه ایست.
حالا اگر انسان بخواهد ارزش خودش رو بداند چقدر است، چقدر ارزش داره، این ارزش چه عرض می کنم، نه ارزش حیات مادی است. از نظر حیات مادی اگر یک کسی زد یک نفری رو کش، دیهش مشخصه، دیه یک انسان 1000 مثقال طلاست. این دیه یک انسان کوچک باشد، بزرگ باشد، باسواد باشد، بیسواد باشد، زن باشد، مرد باشد، این دیه حیات انسانه. نه، این ارزشی که امام علیه السلام می‌فرمایند در این حدیث، ارزش معنوی و شخصیتی انسان است که انسان از نظر شخصیت و از نظر معنوی چقدر ارزش دارد، و الا ارزش ظاهری همون دیه انسانه که اگر یک کسی خطاً کسی رو به قتل رسوند، اگر خطای محض باشد دیه بر عاقل است. مستحضری دیه بر عاقل است یعنی چه؟ یعنی فامیل های اون قاتل که این قتل خطایی رو انجام داده، اونها باید دیه رو بپردازن. و اگر عمد باشد و صاحبان دم، صاحبان خون راضی بشوند که پول بگیرن و دیه بگیرن و قصاص نکنن، دیه را خود قاتل میبایست بپردازد، اون 1000 دینار یا 100 تا شتر مثلا، یا چه مقدار حله است که در فقه مطرحه، آیون میتونن اونجا مراجعه کنن. این دیه بدن انسان است، نه دیه شخصیت انسان. اگر یک کسی یک ضربه‌ای به شما وارد کرد، قرمز شد، یک طور دیه داره، خراشید، یک طور دیه داره، خون جاری شد، یک طور دیه داره، چاقو یا کارت فرو رفت، زخم عمیق شد، یک طور دیه داره، استخوان شکست، یک طور دیه داره، قطع شد دست، یک طور دیه داره. اگر کسی دو تا دست یک کسی رو قطع بکنه، باید یک دیه کامل بده. دو تا پای یک کسی رو قطع بکنه، باید یک دیه کامل بده. دو تا چشم یک کسی رو کور بکنه، باید یه دیه کامل بده. این دیه جسم انسان است، اما شخصیت معنوی انسان و ارزش روحانی انسان چقدر است، این یک حساب دیگری رو داره که امام علی علیه السلام در این فرمایش اون رو مشخص میکنه. می‌فرماید اگر شرافت انسان و ارزش روحانی انسان رو بخواهید بدانید چقدر است، ببینید همت او چقدر است. هر چقدر همت دارد ارزش دارد. یک کسی همتش به اصطلاح فقط مالشه، به اندازه همون مال ارزش داره. یک کسی همتش به اندازه خدمت به خلق است، همون مقدار ارزش داره. یک شخص تمام همتش و تمام انرژیش و تمام قصد و ارادش در سبیل تحصیل رضای خداست، همون مقدار ارزش داره. قدر الرجل على قدر همته. ارزش انسان و مقدار آدمی و شخصیت شخص به اندازه همت اوست، به اندازه اراده و عزم و تصمیم اوست. همین سخن امام علی رو ولو روز جمعه است و شعر نباید انسان زیاد بخواند، کراهت دارد شعر خوندن روز جمعه، اما این شعر چون حکمت و مضمون کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، من میخوانم امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید قدر الرجل علی قدر همته. شاعر فارسی زبانم میگوید همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده. انسان وقتی همت بلندی داشت اون وقت به جایی میرسد. عرض میشود پیغمبر خدا یکی از روزها نشسته بود در میان اصحابش، یک وقت دیدن یک مردی پدیدار شد ناشناس، پیداست این شخص اهل مدینه نیست. وقتی رسید پیغمبر به احترام او مثلا قیام کرد، او رو احترامش کرد، کنار خودش نشانی. گفتن یا رسول الله این کیست؟ فرمودن ایشون برادر رضایی من است. چون مستحضری رسول خدا شیر از آمنه مادرش نخورده، از حلیمه سعدیه که از قبیله بنی سعد است و قبیله بنی سعد خارج شهر مکه در مسیر بین مکه و طائف، قبیله بنی سعد اونجا زندگی می کردن، مال روستاهای اونجاست. پیغمبر شیر حلیمه سعدیه رو خورده و حلیمه سعدیه الان قبرش آخر قبرستان بقیع تقریبا وارد شده. هجرت کرد، ایشون آمد مدینه، مهمان پیغمبر شد، مادر رضایی پیغمبر، و در مدینه فوت شد و در همون مدینه به خاک سپرده شد. و الا اصلا حلیمه سعدیه مال اطراف مکه است. یک خواهر رضایی تو تاریخ هست پیغمبر خدا داشته به نام شیما، اونطوری که ابن عسیر نقل میکنه، و یک برادر رضایی، شاید برادرای رضایی پیغمبر بیشتر از یکی هم باشن، اما از تاریخ اینطور استفاده میشود که ایشون برادر رضایی پیغمبر بوده، آمد نشست خدمت پیغمبر. خب به عنوان اینکه برادر رضایی رسول خداست، شاید پسر حلیمه سعدیه باشد، نشست. بعد از آنی که خدمت پیغمبر نشست، رسول خدا فرمودن خب شما حاجتت چیه و چی میخوایی؟ حالا یا این ماجرا راجع به برادر رضایی پیغمبر است، یا این جریانی که عرض میکنم، یا راجع به یک شخصی که در جاهلیت و عصر قبل از اسلام با رسول خدا دوست بوده است و با او رفیق بوده است. عرض شد یا رسول الله من به خاطر سابقه و نسبتی که با شما دارم، حالا یا نسبت رضایی یا نسبت دوستی، خواسته من و شما برآورده می کنید؟ فرمودن بله. گفت یا رسول الله دستور بدید یک 100 تا گوسفند به من بده. پیغمبر خدا دستور داد مثلا 100 عدد گوسفند به ایشون داده. یه چند تا دانه شتر هم دستور بدید به من بدهند. چند دانه شتر هم به ایشون دادن. خب شتر و گوسفند عمده مال عرب بوده در عصر گذشته، چون سابقا مردم که مثل امروز حرفه نداشتن مغازه داشته باشن، تجارت خانه داشته باشن. تجارت هم در سابق مثل امروز نبوده لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف. اینها قریش دو مرتبه میرفتن به تجارت، یک تجارت صیفی داشتن و یک تجارت شتایی. صیفی یعنی تابستانی، شتایی هم یعنی زمستانی. زمستان هوای شام سرد بوده و مسیر یخبندان، میرفتن سمت یمن برای تجارت. تابستان هوای یمن فوق‌العاده گرم بوده و قسمت شامات هوای معتدلی داشته، تجارت رو به سمت شام می‌کردن. این وضعیت تجارت سابق بوده. اگر یک کسی سرمایه دار می‌شد، یا شتر داشت یا گاو و یا گوسفند و یا زمین کشاورزی، اموال اینها بوده، یا اسب زیاد مثلا. بیشتر اموال رو اینطور امور تشکیل میداده، خصوصا در شبه جزیره عربستان. حتی دینار و درهم مسکوک هم به عنوان دینار و درهم اسلامی وجود نداشته. دینار و درهم مسکوک اسلامی در عصر حضرت علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه توسط مروانی ها به اشاره حضرت سجاد علیه السلام سکه زده شد. و الا دینار و درهم اسلامی هم تا اون عصر نبوده است. در هر حال پیغمبر خدا دستور داد این اموال رو در اختیار این مرد که می گفت من با شما نسبت دارم، این اموال رو در اختیار این مرد گذاشته. بعضی از افراد وقتی دیدن پیغمبر اینقدر محبت کرد، خب 100 تا دونه گوسفند یه محیطی رو پر میکنه، چند تا شتر و چیزهای دیگری هم شاید طلب کرد، رسول خدا در اختیارش گذاشت. بلند شد، پیغمبر فرمود دیگه چیزی نمیخوایی؟ عرض کرد نه یا رسول الله. خدا حافظی کرد برود. اصحاب به این گوسفندا و شترا نگاه میکردن، بعضی ها تو دلشون میگفت مثلا که ای کاش اینا مال من بود، این گوسفندا رو من داشتم، این شترها رو من داشتم. قرآن مجید این جهت رو نقل میکند و این از نظر اخلاقی خیلی مورد توجهه که انسان نباید به مال مردم قطه بخورد که دیگری فلان مقدار داره من ندارم. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، آخر سوره قصص. ای کاش، بعضی ها میگفتن ای کاش اون اموالی که به قارون داده شد ما داشتیم. نه، این چنین نیست. شاید خیر شما در این باشد که همین مقدار رو انسان داشته باشه. امام کاظم علیه السلام که پس فردا روز شهادتش هست، فرمود آدم عاقل اون کسی است که به اون چه که کفاف زندگیشو میده و زندگی روزمرش رو با اون میتونه اداره کنه قناعت بکنه. همون مقدار کافی، قناعت به ما یکفی. خب ایشون خداحافظی کرد و رفت. رسول خدا فرمودن که این گوسفندا و شترها چشم شما رو پر کرده، خیلی به اینها نگاه میکنین. گفتن بله یا رسول الله. فرمود این آقا خیلی همتش همت پستی بود، اینا چیزی نیست که، ای کاش یک چیز بزرگتری رو از من میخواست، ای کاش مثل عجوز بنی اسرائیل مطلب بزرگی رو میخواست. آخه 100 تا گوسفند و چند تا دانه شتر، اونم از یک شخصیتی که همه چیز در اختیار اوست به اذن الله، هرچی از خدا بخواد فراهم می شود. آخه ست دونه شطور چیه؟ گفتم یا رسول الله عجوز بنی اسرائیل جریانش چیه؟ فرمود وقتی مقرر شد موسی سلام الله علیه بنی اسرائیل رو از مصر بردارد و از نیل بگذرد و بیاد بیرون تا از شر فرعون خلاص شود، اون روز رود نیل مصر پل که نداشت، باید از آب عبور کنند. آمدم کنار آب، خدا باید عنایت کند، موسی عصا رو به آب بزند و آب شکافته شود، راه بدهد بنی اسرائیل از آب عبور کنند. جبرئیل آمد به محضر حضرت موسی، عرض کرد اگر میخواهی آب شکافته شود باید تابوت یوسف رو که در مصر دفن شده است او رو از خاک بیرون بیاوری و با خودت حمل کنی و ببری به ارض کنعان در بیت المقدس فعلی، اونجا باید با خودت ببری تا آب بر تو شکافته شود. خب تابوت حضرت یوسف کجا دفن شده؟ هیچ کسی خبر نداره. بنی اسرائیل رو فرستاد این طرف و اون طرف تحقیق کنن ببینن یوسف صدیق در کدام نقطه به خاک سپرده شده است. از هر کسی سوال کردن همه اظهار بی اطلاعی می کردن. قبر یوسف گم شده بود و اثری ازش مشهود و نمایان نبود. یک پیر زن عجوزه معمره مثلا 100 سال عمر کرده بود، پاهاش هم از کار افتاده بود، یه قدرت راه رفتن نداشت. اومدم سراغ این، ایشون گفت من میدونم کجاست. گفتم زود یالا بگو. گفت نمیگم. گفتن ما فرستاده موسی بن عمران کلیم اللهیم. گفت فرستاده هر کسی میخواید باشی. بهش گفتن ببرینت پیش موسی. گفت من نمیام پیش موسی، من که به موسی کاری ندارم، که موسی اگر کار داره میاد اینجا. آمدن نزد موسی بن عمران و به موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام گفتن هیچ کسی قبر یوسف صدیق رو نمیداند کجاست الا یک پیر زن عجوزه ناتوان. ما خودمون رو معرفی کردیم و از او خواستیم قبر یوسف صدیق رو معرفی کند و جاش رو نشان بده. گفت نمیدم. گفتیم تو رو ببریم نزد حضرت موسی. گفت من نمیام، اگر موسی به من احتیاج دارد او باید نزد من بیاد. موسی گفت درسته، جاهل باید به سراغ عالم بره، ما به او کار داریم، او که به ما کاری نداره. حرف درستیست. بلند شدن حضرت موسی سلام الله علیه و یک گروهی آمدن سراغ این پیرزن. گفتن حضرت موسی به ایشون گفت من رو میشناسی؟ من پیغمبر خدا هستم. گفت بله میشناسم شما. من مأمور شدم تابوت یوسف صدیق رو از خاک مصر بیرون بیاورم و حمل کنم به ارض کنعان و در اونجا به خاک بسپارم. این مأموریت رو من دارم، شما قبر یوسف صدیق رو به ما نشان بده. گفت یا کلیم الله، چشم.
من قبر رو نشان میدم، اما این یک مسئله است که کسی نمیدونه. منم حوائجی دارم، شما حوائج منو بر بیار، منم قبر یوسف صدیق رو نشانت میدم. حضرت موسی فرمودن باشه، مشکلی نداره، شما حوائجتو بگو. گفت حاجت اول من این است که این پاهای من هر دوش از کار افتاده است، من پاهام خوب بشه بتونم راه برم. این حاجت اول. حاجت دوم منم این است که مثلا من 120 سال از عمرم گذشته، پیریم دوران سختیه، من بشم یک دختر مثلا 17-18 ساله. اینم حاجت دوم. حاجت سوم منم این است که شما پیغمبری و انبیا تو دنیا گرفتاری خیلی زیاد دارن، من اینجا به شما کاری ندارم، قول بدید تو بهشت من زوجه و همسر شما باشم. گفت عجب، ببینید همت رو، جوان بشم، ناراحتی پای من و علت پای من برطرف شود، این مال دنیاش، قیامتم تو بهشت باشم و در بهشت همسر پیغمبری که اون پیغمبر کلیم الله هست. تو دنیا سختی زیاد هست، اینجا من به شما کاری ندارم، اونجا میخوام همسرت باشم. گفت اینا خیلی حاجت‌های مهمیه، خوبی به دست من نیست. چونم گفت من نمیگم قبر یوسف صدیق کجاست. جبرائیل آمد خدمت حضرت موسی سلام الله علیه، عرض کرد یا کلیم الله، خدای متعال میفرماید قبول کن، ما میدیم. این زن همتش همت بزرگی است. همیشه انسان باید آقا قصدش قصد عالی باشه. بعضی از افراد میبینی برای یه چیز جزئی تو دنیا خودشونو آتشی میکنن و خودشون از هستی ساقط میکنن. انسان چرا برای این مسائل بی ارزش شخصیت خودش رو از بین ببرد و شرافت و کرامت انسانی خودش رو از دست بدهد به خاطر یه چیزی که هیچ ارزشی نداره؟ انسان اشرف مخلوقات خداست، باید همیشه دارای همتی بلند باشد و خواسته های خودش هم انسان از خدا همیشه خواسته های بزرگی بکنه داشته باشه، خدا که کمش نمیاد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. عرض کرد خدایا این پیرزن این طور میگه، میگه من 3 تا خواسته دارم، جوان بشم، علت بدنی و ناراحتی جسمی من برطرف شود و قیامتم به بهشت بروم و همسر موسی باشم. خطاب شد موسی تو دعا کن ما خواهیم داد. حضرت موسی دعا کرد، زن جوان شد، علت پا و مشکل پاشم برطرف شد. قولم داد موسی بهش که در بهشت همسر او باشد. گفت حالا قبر یوسف صدیق کجاست؟ گفت ها، وقتی حضرت یوسف از دنیا رفت بین مردم مصر اختلاف شد. اون دسته می گفتن یوسف رو باید تو محله ما دفن کنیم، دسته دیگر می گفتن یوسف رو باید در محله ما دفن کنیم تا باعث برکت شود.
این نزاع بالا گرفت، نزدیک بود به خونریزی و کشت و کشتار برسد. یک عالمی در مصر گفت من حل میکنم دعوا رو. یک شعبه از رود نیل آبی رو جدا کردم که این آب میامد تو شهر، تو قسمت محلات مختلف مصر، و از اون آب همه استفاده میکردن. گفت جلوی این آب رو ببندید، یک تابوت سنگی برای یوسف ساختن، جسد رو داخل تابوت سنگی گذاشتن، چندن وسط این نهر یوسف رو دفن کردن. اون عالم گفت آب جریان پیدا می کند از روی تابوت سنگی یوسف و به همه محلات مصر این آب می رود. به این شکل مشکل رو اون مرد حل کرد. حالا برویم تا اون نقطه رو من نشان بدهم که کجاست. آمدن اون زن اون نقطه رو نشان داد، آب رو بستن، تابوت یوسف رو بیرون آوردن. اون وقت موسی بن عمران عصاش رو به آب زد و آب شکافته شد و بنی اسرائیل عبور کردند. رسول خدا فرمود ای کاش این آقا عوض این گوسفندها و شترها خواسته های اون عجوز بنی اسرائیل رو میخواست. میگو یا رسول الله من دلم میخواد تو بهش در کنار شما باشه. این چه همت بلند نشد؟ 100 تا دونه گوسفند و چند تا دونه شتر؟ مال دنیا بر دنیا میماند و انسان چند صباح دیگری از این دنیا میرود. عزیزان من، دهه آخر ماه رجب است. سعی کنید در دعاهایی که میکنید از خدای متعال چیزهای بزرگ رو بخواهید، سعادت بخواهید، حسن عاقبت بخواهید، فرزند صالح بخواهید، پیروزی اسلام و سربلندی مسلمین رو بخواهید، تعجیل در فرج حضرت بقیت الله رو از خدا بخواهید. این که خدای متعال اعمالتون رو بپذیرد، اینها رو از خدا بخواهید. من نمیگویم انسان نباید خواسته های کوچکش رو از خدا طلب بکنه. چرا؟ خواسته های کوچک رو انسان باید از خدا طلب بکنه، اما از خدا چیزای بزرگ رو بخواید. خدا میدهد و هیچی هم کمش نمیاد، همه چیز در دست اوست. پس این سخن اول امیر المؤمنین، قدر الرجل علی قدر همته. اگر ارزش کسی رو میخواهید بدانید چقدر است، ببینید همت او چقدر است، به چه چیز اهتمام میورزد و به فکر چیست. او میزان ارزش انسان رو مشخص میکند. و تمام شده، بقیه این فرازها رو میگذاریم انشاءالله برای هفته آینده. السلام علیک یا بقیت الله. پایان روز جمعه است، بگذارید لحظات پایانی روز جمعه پرونده امروز ما با نام حضرت حجت ابن الحسن و یاد مهدی فاطمه بسته شود. یا بقیت الله، چشمها در انتظار توست، عالم انتظار تو رو میبرد ای یوسف فاطمه و ای عزیز زهرا و ای کسی که همه ائمه از تو یاد کرده، حتی رسول خدا. ما تتصبر فی انتظار که ایها المحی الشریعه. ای آقا، صبر در انتظار تو دیگه به سر آمد و دیگه صبر برای کسی نمانده، می شود لباس فرج به قامت تو پوشانده شود. دادگاه تو وفا چی گردد، قامت ظلم دوتا چی گردد، حاجت جمله و ما چی گردد، تا به کی فاطمه گوید پسرم، تا کی اسلام بگوید پدرم. یا بقیت الله، بچه ها از میان خیمه ها بیرون دویدن، اما اسب بی صاحب بابا رو دیدن. زلجلال از جلو می آمد، بچه ها می دویدن، آمدن دیدن شم روی سینه حسین. آی 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 خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدا یا لباس فرج به قامت حضرت بقیت الله عاجلا بپوشان، قلب اون بزرگوار رو از ما خوشنود و راضی نگه دار، رهبر ما، نظام ما، کشور ما، ملت ما رو حفظ کن، حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. روحانیت شیعه، علما، مراجع همه رو در پناه ولی عصر محافظت بفرما. از آستانه مقدسه و از همه ما این توسلات و عرض ارادت ها را بپذیر و عجل فی خرج.